بهترین و قدرتمندترین ارتش دنیا رو داره، اما وقتی که نتونست بعد از چند ماه در خاک غزه، در باریکه غزه کار انجام بده، باز سرخوردگی ارتش رژیم صهیونیستی شد و عملا نتونستن کار انجام بدن. در کنار اون اقدام بایست و شایسته‌ای که یمن انجام داد در بستن مسیر دریایی و کمک‌های اقتصادی به رژیم صهیونیستی، باعث شد که رژیم صهیونیستی اقتصادی هم ضربه سنگین رو متحمل بشه و مشکلات عدیده رو در بین مردم و در بین مسئولین ایجاد بکنه. و مهمترین اتفاقی افتاد اون دو قطبی شدن جامعه و خدمتشون که نخبه‌دار و مسئولین اسرائیلی بود که باعث شد این شروط حماس پذیرفته بشه، بین مردم و مردم دو قطبی شد، بین مردم و مسئولین اسرائیلی دو قطبی شد و بین خود مسئولین اسرائیلی باز هم دو قطبی های صورت گرفت و عملا در اسرائیل یک سردرگمی خاصی به وجود آمد. نهایتا مجبور شدن اینها شروط حماس رو بپذیرن. اما در بعد داخلی اگه بخوایم خارج از سرزمین صهیونیستی بخوایم بررسی بکنیم، خدمت شما که فشارهای جهانی از سوی ملت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مجبور کرد اسرائیل رو که شروط حماس رو بپذیره. اصل قضیه در اتفاقی که بحث آتش بس رخ داد و باید به اون خیلی توجه بکنیم و مخفول شاید مونده باشه، بحث صبر و مقاومت مردم غزه هستش. علی‌رغم اینکه همه خانواده‌های ساکن غزه دارای شهید، جانباز یا مشکلات عدیده‌ای شدن توی این جنگ نابرابر، اما با می‌بینیم که هیچ کدوم مخالفتی با کاری که حماس انجام داد در هفته اکتبر نشون ندادن و در کنار اون ایستادن و به اذعان تمام سازمان‌های جاسوسی 4000 نفر سازه به نیروی حماس هم اضافه شد و این نشان از مقبولیت حماس و اقدام حماس در سرزمین خودش بود. بنابراین این اتفاقات دست به دست هم داد و رژیم صهیونیستی رو مجبور کرد به پذیرش آتش بس. در اینجا یه مسئله ای که هست، حالا بعضا توی رسانه ها که ما میبینیم یا میشنویم که میگن که خب رئیس جمهور آمریکا این کار رو کرد، در صورتی که این تحلیل و این تفسیر بسیار اشتباه به نظر بنده. رئیس جمهور آمریکا یا ترامپ اون کاری که باید انجام بده، یعنی نتونست اون کار رو یعنی اجرایی بکنه. اصل قضیه بحث محور مقاومت بود و بحث مردم غزه بود که اسرائیل رو بعد از 15 ماه مجبور کرد که شروط خودش رو بپذیره و پیروز میدان خارج بشه.
متشکرم، سپاسگزارم.
سلامت باشید،
موفقیت داریم. سلامت باشید انشاءالله. ممنونم از حضورتون. پیروز باشید انشاءالله. خدا نگهدارتون.
باید باشید. خدا
نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبحتون بخیر باشه. 7:33 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. ممنونیم از پیامکاتون، از ابراز لطف دوستان و آنچه که بیان میکنید. به هر حال هیچ نکته‌ای، نظری، نقدی که از طرف شما میرسه، ما چشممون رو هیچ کدوم نمیبندیم. همه آنچه که از طرف شما میرسه به دیده این منت بسیار سپاسگزاریم و حتماً محدودیتی هم وجود نداره. منتها نکته‌ای که هست، حالا به هر حال سیاست کلی شبکه این هست که ما همه آنچه که با من مطالبه مطرح میکنیم در یک سری قالب ها هست، در جمله به هر حال قالب های پذیرفته شده ی اخلاق و ادب هستش، وگرنه ما هیچ منعی و هیچ موضوعی و هیچ محدودیتی تو این حوزه نمیشناسیم. مطالبه ما از مسئولان برای حقوق شما که خود ما هم یکی از شما ها هستیم، ما اگر اینجا نشستیم، ما اگر درباره مطالبات روز صحبت میکنیم، به خاطر این هست که از شما هستیم و ما هم از دل این همین جامعه هستیم. یکی از مسائل مطالبه ما بازار سرمایه هست. دو میهمان ارجمند برای این حوزه وجود داره، روی خط ارتباطی حاضر هستند. جناب آقای دکتر افقه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید شمران اهواز، مدیر اجرایی محترم فصلنامه اقتصاد، همینطور جناب آقای دکتر جیهانی، عضو محترم هیئت مدیره شرکت‌های بورسی و کارشناس ارشد و متخصص نهادهای مالی. جناب افقه سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم از حضورتون. جناب جیهانی سلام، صبح بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان گرامی برنامه امروز ما، در خدمت هستم.
متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار. جناب افقه، با حضرت عالی شروع کنیم. باز هم یه ریزش سنگین رو دیدیم. به هر حال دلایل مختلفی برای این ریزش متصور هستیم و هر وقت که ریزش صورت میگیره حتما که دلیلی وجود داره، دربارش صحبت میشه، کارشناسان متول دربارش صحبت میکنن. منتها سوال اینجا هست، از طرف دیروز هم یه پیامکی داشتیم، ما هنوز تعیین تکلیف اون ریزش های سال 99 روشن نشده، هنوز تکلیفش معلوم نشده، نمیدونیم به کجا رسید، اصلا کسی پیگیری کرد چی شد، چه بر سر دارایی مردم آمد، کسی پیگیری اینو موضوع رو انجام نداد، باز شاهد یک سری ریزش ها هستیم. بپرسیم که این حجم از ریزش بنا به دلایل مختلف تو همه بازارها طبیعیه؟
در یک اقتصاد معمول خیر، طبیعی نیست. این خاص اقتصاد ماست. دلیلش هم این است که بازارهای سرمایه به خصوص بورس در واقع نشان نمای رونق و رکود یک اقتصاد هست و در اقتصاد ما هم همینه. البته خود مزیت این که سرمایه های کوچک، پسنداز های کوچک جمع‌آوری بشن و در مسیر تولید قرار بگیرند، این مزیت بازار بورس و سرمایه هست. اما بازار سرمایه ما عمدتاً گره خورده به شرکت های بزرگی مثل پتروشیمی و فولادها که صادرات دارن و رونق این شرکت ها هم گره خورده به میزان صادراتشون، میزان در واقع ارزش صادراتشون، و اونم گره خورده به نوسانات قیمت ارز که تأثیر میذاره بر درآمد اونها. بنابراین از اونجایی که تا اندازه زیادی بسیاری از متغیرهای ما تحت تأثیر عواملی خارج از اختیار مدیران داخلی است، هر وقت افق درآمدی این شرکت ها که سایه سنگینشون بر شاخص قیمت بورس مشاهده میشه، افقش روشن باشه، روند مثبت میشه، و هر وقت منفی باشد، روند دچار مشکل میشه یا دچار ریزش میشه. بنابراین تا زمانی که ثبات اقتصادی به تولید داخلی در کل، نه فقط به چند شرکت اصلی و بزرگ و صادر کننده محدود شده باشه، این مشکلات رو داریم، و اگر بتوانیم شاخص بورس رو وصل کنیم به کل تولید و تولید رو هم طوری مدیریت بکنیم که روند رونقی ثابتی داشته باشه، اون وقت میشه در مورد اینکه نوساناتی این چنینی و تأثیر با تأثیرات منفی روی انتظارات سرمایه گذاران نداشته باشه رو داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب جیهانی، نظر شما رو بشنویم.
زنده باشید. زمه کرام خدمت آقای دکتر افقه، من از منظر دیگری به این ماجرا نگاه میکنم جناب هاشمی. ببینید، ما در بازار سرمایه به عنوان فعالین بازار از منظر موضوعات که سرمایه گذاری میکنیم، بحث آینده رو میایم میخریم، یعنی روی ارزش های آتی سهام سرمایه گذاری میکنیم و روی اونها برنامه ریزی میکنیم. قاعدتا از نگاه ما تو حوزه اقتصاد رفتاری، به دلیل اینکه ما موضوعات سیاسی، موضوعات ژئوپلیتیک و موضوعات ریسک های حاکمیتی در کنار بحث‌های بنیادین ارزش تولید سود و ارزش افزوده در شرکت ها رو هم دیگه اثر گذاره، معمولا از نگاه ما روندهای سینوسی کوسینوسی و فراز و فرود در بازار سرمایه و قیمت سهام موضوع عادی هست، از این لحاظ که معمولا سرمایه بسیار ریسک گریزه و هر زمانی که خبری سیاسی یا خبر بنیادینی ملاحظه میکنه روند نزولی رو طی میکنه و زمانی که انتظارات سوده یا ارزش افزوده آیندهش افزایش پیدا میکنه روند رشدی رو پیدا میکنه. نکته ای هم که هست، ببینید دو سه روز اخیر که در بازار ما یه روند، حالا شما فرمونین ریزش بزرگ، نه ببینید زمانی که در روزهای مثبت شاخص روزی 50,000 واحد رشد میکنه، حالا یه روزم 50,000 واحد بیاد پایین یا 15,000 واحد، 20,000 واحد، 30,000 واحد کاهش پیدا بکنه، هنوز ما بهش نمیگیم سقوط، چون که اینها روندهای اصلاحی فراز و فرود بازار سرمایه است. اصل مطلب اینه که باید نگاه سرمایه گذاران رو ببینیم که آیا نگاهش نیست که الان باید بفروشیم به هر طریق و خارج بشیم یا خیر. و نکته دیگری هم که اصلا صحبت هم طولانی میشه ولی کوتاه بگم اینه که برای ما مبنای تابلوی بازار هست و تابلوی قیمت ها. اگر قیمت یه سهمی امروز حتی منفی هم هست ولی خریدار داره و به عبارتی وارد صف فروش طولانی مدت نمیشه، این به دان معناست که یه سری گروهی از سهامداران امروز مایل بودن از این سهم خارج بشن، ولی یه گروهی هنو هستن که نسبت به ارزندگی این سهام و آینده مثبتشون نگاه دارن، لذا وارد صف فروشای سنگین ما نشدیم از این روزهای اخیر. مردم یه عده میفروشن یه عده هم میخرن و این حالت دست به دست شدن شناسایی سوده و نگاه به افق آینده بازار.
جناب افقه بفهمید پایان بندی و جمع بندی بر صحبت ها لطفا.
خب ایشون به نوعی همون صحبت های من رو تایید کردن که حالا فقط این که نوسان رو میگن همه بازارها هست، خب طبیعی است، اما نوسانی در این دامنه زیاد و پر ریسک تو کشورهایی که شرایط عادی اقتصادی دارن وجود نداره، مگر اینکه حالا بحران هایی که گاه به گاهی در زمانهای مختلف اتفاق افتاده، نه با این فاصله نزدیکی که ما باش مواجه هستیم. شما اشاره کردید به بحران چند سال پیش و ریسکی که ایجاد شد و تأثیری که گذاشت. به هر حال همونجور که عرض کردم بازار سرمایه ما متاسفانه متصل است به چند تا شرکت بزرگ صادراتی و اون هم متأثر از تحولاتی که در سیاست خارجی ما هست و مادامی که وضعیت اینجوریست ما این نوسانات پرشدت رو خواهیم داشت.
آقای جیهانی میخوام این سوال رو بپرسم که به نظر شما با به هر حال اون روندی که وجود داره، شما فرمودید تا حدی حالا طبیعی هست، نگیم طبیعی از این باب که به هر حال تا حدی قابلیت پیش بینی داره، به نظرتون این اعتماد برای سرمایه گذار، این اعتماد برای اون پول ترسوی فرار وجود داره که بیاد تو اینجا بنشینه؟
ببینید جناب هاشمین، فعالین سرمایه گذاران در بازار سرمایه چند دسته هستن. یه عده کسانی هستن که با نگاه بلند مدتی میان در شرکت ها سرمایه گذاری میکنن و از DPS های سالیانه استفاده میکنن، و گروهی هستن که نگاه های کوتاه مدتی دارن، حتی نگاه های روزانه، یعنی صبح میخرن آخر وقت میفروشن، امروز میخرن فردا یا پس فردا میفروشن سهامشونو، و از این نوسانات کوتاه مدت به صورت جینای مقطعی استفاده میکنن که در بازار ما نه در همه دنیا رایج هست، در بازار ما هم به تأثیر از این کشورهای دیگر اتفاق میفته. و خب غالبا با نگاه هاشون متفاوته. اون کسی که بلند مدت از سودها و جینهای خیلی بزرگ میخواد استفاده کنه، و کسانی که در عددهای روزانه میکنن از نوسانهای کوچیک روزانه بازار استفاده میکنن، و خب غالبا بهشون میگن اسکالپرهای هر روزه، و این توی همه بازارها وجود داره، و اگه این نوسانات نباشه اصلا اونها به چه ارتزاقی بکنن از بازار سرمایه. فراز و فرودها با قابلیت پیشبینی بعضا داره، و خب همین افراد ریسک خودشون رو این فراز و فرودها انجام میدن و استفاده از فرصتهای خوب خودشون میکنن.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر رفایی سوالی بپرسم. یک از شنوندگان 917-74-89 نوشتن که سرمایه گذاری بورس خوبه یا بانک؟ آقا محمد نوشتن این سوال رو، حالا شاید هم بشه این سوال رو اینجور مطرح کرد، توی حوزه به هر حال تأمین مالی این سوال مطرح شده.
بله، بورس رو که از دوستمون باید بپرسن و البته من توصیه میکنم که به دلیل همین ریسک نسبتاً غیر عادی که بازار سرمایه ما داره، افرادی که تخصص ندارن وارد نشن و حتما از افرادی که متخصص هستن مثل دوستمون که الان پشت خط هستن مثلا استفاده بکنن تا دچار ضرر نشن، و الا فکر میکنم افراد عادی خیلی راحت نتونن وارد این بازار بشن و انتظار سود داشته باشن. اما بانک به هر حال مادامی که نرخ سودش از نرخ تورم پایین تر هست خیلی بازار خوبی نیست، مگر اونهایی که ریسکشون صفر است، ببخشید ریسک بالایی توی بازارهای دیگه میبینن و این حداقل رو هم، حداقل سودی که میشه گفت که در واقع حداقل زیانی که از ما با تفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی تحمل میکنن این رو بپذیرن.
خب این به حالت علم اقتصاد سوالی بپرسم من به عنوان یک شنونده، این روندی که فرمودید فکر نمیکنید به ضرر اقتصاد ما هست؟ علل قاعده ما سود پول بانکی که پشتش یعنی مستظهر به سود هست رو، اون ربا هست رو، حالا اون وضعیت ناسالم فعلی هست رو قبول نداریم. همیشه هم توصیه کردیم که آقا بازار سرمایه در حالت مطلوب، ما این رو عرض میکنم، قرار بوده بازار سرمایه بازار تأمین مالی تولید کننده ای ما باشه. آیا فکر نمیکنید این وضعیتی که الان داریم میبینیم و بهش توصیه میکنیم وضعیتی هست که اطلاق بیمار بهش بکنیم؟ این خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، اصلا نیازی به استدلال یک اقتصاد خونده هم نداره. این وضعیت بسیار بسیار بیمار است. این نرخ سود بانکی هم بسیار بالاست در مقایسه با کشورهای دیگه، اما بخش قابل توجهیش فقط جبران نرخ تورمی است که به دلیل بی‌تدبیری‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل شده.
متشکرم. جناب ریحانی شازی، سوال آخرین سوال از شنوندگان با شما مطرح کنم. 915-38 نوشتن اگر بپذیریم که نقش پول در اقتصاد مشابه نقش گلوله و مهمات در جنگ است، عقلانیت اجازه نمی‌دهد که پول یا سرمایه را وارد بورس بکنیم، مثل اینکه گلوله و مهمات جنگی در بورس عرضه شود. این غلط است. جناب تفتی نوشتن، نظرتون درباره این پیامک؟
ببینید این حالا قاعدتا اینو برای توضیح بیشتری من بدم، ولی به صورت اجمالی بخوام عرض بکنم، قاعدتا در همه اقتصادهای دنیا محل انباش و پسنداز مردم در بازارهای سرمایه هست. حالا بازار سرمایه در کشور ما تک ابزاری بوده جناب هاشمی، یعنی قبلا فقط به صورت سهام بوده، طی سالهای اخیر ابزارهای دیگر سرمایه گذاری هم در این سبد کالا برای مخاطبین مختلف از درجه های ریسک پذیری متفاوتی وجود دارد. مثلا ما صندوق های درآمد ثابت رو داریم که همین پولی که دوستمون سوال کرده میتونه بیا تو بازار سرمایه از طریق صندوق های درآمد ثابت سرمایه گذاری بشه، ولی بدون ریسکه. چرا که چون مبتنی بر یه سری دارایی هایی که روند رشدشون ریسک ندارن. یا در بازار سرمایه ما ابزارهایی داریم که الان مبتنی بر سرمایه گذاری روی طلا یا نقره یا کالاهای دیگه هستن، یا حتی الان ما به عبارتی سرمایه گذاری داریم روی نرخ دلار از طریق مثلا نفت یا گاز یا برق، و اینها میتونه ظرفیت هایی رو برای مردم از ما ایجاد بکنه که به جای اینکه الان شبهه ای که شما فرمودین پول رو ببرن در بانک ها و خب شبهه ربوی بودن و موضوعات این گونه هست، پول رو بیارن از طریق بازار سرمایه، هم چرخ اقتصاد و تولید کشور رو کمک بکنن تو حوزه تأمین مالیش، و همین که بتونن در حد نوساناتی که در مثلا نرخ ارز جهانی یا در قیمت اونس جهانی رخ میده بخش زیادیش رو هج بکنن و پوشش ریسک بدن که حداقل ارزش پولشون رو در اون حد حفظ بکنن، ریسکایی هم مثل سرقت طلا یا نگهداری ارز در منزل رو نخواهند داشت.
الان معاملات سهام 912-0913 پرسیدن، نوشتن سلام علیکم، بسیاری از معاملات سهام در بورس هیچ انتفاعی برای تولید کننده نداره. جناب رفیع نوشتن، تایید میکنید؟
ببینید این نکته رو خلطی آقای هاشمی عزیز، بازار سرمایه دو بخشه، بازار اولیه ما داریم که همین ارزهای اولیه است که روزهای اخیر هم هست و حدودا بدون ریسک برای افراد، ولی مقدار ریالیش کمه، ولی توصیه میکنم که مردم استفاده کنن از این فرصت. ارزهای اولیه و سرمایه گذاری در افزایش سرمایه شرکت ها، این دقیقا و مستقیما وارد خود شرکتشه و کمک کننده به تأمین مالی تولیده. خرید فروش روزانه سهام، همینجوری که این دوستمون گفتن بله این در بازار ثانویه هست و به عبارتی اصل مطلبش اینه که کمک کننده به تامین بازار اولیه است، وگرنه قیمت سهام روی تابلو آنچنان نکته‌ای برای تامین مالی شرکت‌ها در بازار اولیه و تامین مالی شرکت‌ها نره، چون که پول در روز معاملات روزانه بازار در بازار ثانویه اصلا بین فعالین بازار فقط میشه.
متشکرم، سپاسگزارم جناب جیهانی، مثل همیشه همراه ما بودید، پاسخگو بودید، خدا قوت میگیم، صحبتتون بخیر باشه.
استدامه کنم، امیدوارم که نکاتمون برای شنوندگان گرامی شما مفید بوده باشه. خداحافظی میکنم از شما و جناب دکتر افخر، روزتون
بخیر. متشکرم، خدا نگهدار. آقای دکتر افخر بسیار سپاسگزارم از حضورتون، صبح بخیر میگیم، با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم.
سپاس شما و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار و متشکر از دوستانی که پیامک فرستادن توی این گفتگو مشارکت کردن. 7:50 بریم تحریریه.
سلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونطور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونا
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
هفت و پنجاه دقیقه. دوست عزیز، دوست ارجمند، بسیار بسیار آگاه هم و خبرنگار خبره، محمد علی میرزایی عزیز، سلام صبح بخیر.
سلام صبح بخیر آقای دکتر هاشمی.
ما به تحریریه اومدیم و من نمیتونم به شما بگم خوش آمدید، شما باید خوش آمد بگید.
زنده باشین، بزرگوارین و سلام ویژه خدمت شنوندگان عزیز صبح و گفتگو. امیدوارم هر کجا هستین و صدای ما رو میشنوین حال دلتون خوب باشه. آقای دکتر هاشمی، بسیاری از روزنامه‌های امروز تیترهای نخست خودشونو به آتش بس غزه اختصاص دادن. بله. تیتر اولو با روزنامه کیهان آغاز میکنیم با این عنوان: رژه پیروزی حماس با مردم در غزه. اما روزنامه بعدی روزنامه هم‌میهن هستش که نسبت به این ماجرا واکنش نشون داده با این تیتر: روز آتش بس. روزنامه جام جم خفت تل‌آویو رو به عنوان تیتر اصلی خودش انتخاب کرده و تو این در واقع گزارش پرداخته و گفتگو کرده با آقای خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران و ایشون گفتن که این ماجرا باید یه سری در واقع شروطی هم داشته باشه. اما روزنامه بعدی روزنامه شرق هستش که گفتگویی داشته آقای دکتر هاشمی با آقای مطهری و ایشون گفتن که در شرایط کنونی بهترین تصمیم آغاز مذاکرات هستش. روزنامه بعدی روزنامه همشهری هست که با یک جلد متفاوتی که این جلد ما رو به این شعر هم در واقع سوق میده ذهنمون: در بهار آزادی جای شهدا خالی. تصویر شهید سنوار گذاشته، تصویر شهید سید حسن نصرالله گذاشته و تیتر اصلی خودش هم این انتخاب کرده: جاء نصرالله، که در واقع نصرت الهی در پی 471 روز مقاومت مردم فلسطین با شکست رژیم صهیونیستی مواجه شده. اما روزنامه بعدی روزنامه وطن امروز هست با سرزمین حماسه که به عنوان تیتر اصلی خودش انتخاب کرده. اما از ماجرای آتش بس در غزه که یه مقدار فاصله بگیریم، روزنامه صبح نو اشاره‌ای داشته به جشنواره فیلم فجر، چون ما دیگه تقریبا داریم نزدیک میشیم با آغاز برنامه‌های دهه فجر و دو جشنواره مهم، جشنواره تئاتر فجر و جشنواره فیلم فجر، در بین جشنواره‌های دیگه حرفی برای گفتن دارن و در آستانه جشنواره فیلم فجر روزنامه صبح نو اشاره داشته به نسخه سینمایی فیلم موسا که در واقع این نسخه در حال آماده شدن برای پخش در 43 جشنواره فیلم فجر هست. چون نمیدونم در جریان هستین یا نه، فیلم موسا یک نسخهش قرار هستش که به صورت سریال و پخش تلویزیونی در بیاد و یک نسخه دیگرش هم نسخه سینمایی هستش که تیتر رونمایی از تکنولوژی جدید در جشنواره این تیتری بوده که سوپنو برای فیلم موسا انتخاب کرده. اما موضوع بعدی و خبر داغی که ما شاهدش هستیم و روزنامه اعتماد هم به اون پرداخته، آقای دکتر هاشمی، موضوع تحلیف دونالد ترامپ هستش و روزنامه اعتماد گفته چهره دوم ترامپ به عنوان تیتر اصلیش بوده، اینکه آمریکای ترامپ به کدام سو خواهد رفت. و روزنامه سازندگی هم بازگشت به خانه به عنوان تیتر اصلی خودش انتخاب کرده برای موضوع آتش بس غزه. و روزنامه آخر و تیتر آخرمون هم اختصاص داره به روزنامه دنیای اقتصاد که چون معمولا روزنامه دنیای اقتصاد یه مقداری سعی میکنه از فضای سیاسی و فضایی که تو کشور تو حوزه رسانه است فاصله بگیره و به اخبار اختصاصی و حوزه اختصاصی خودش بپردازه و تیتر شوک خورشیدی به ساخت و ساز و به عنوان تیتر اصلی خودش انتخاب کرده روزنامه دنیای اقتصاد.
یکی دو تا سوال بپرسم. یکی این که جشنواره فجری که گفتید، خبر دارید که بلیت فروشیش به چه شکل هست؟ من شهروند آیا میتونم برم ببینم نبینم؟ از کجا تهیه کنم؟ اینو خبر دارید؟
ببینید، هم جشنواره تئاتر فجر و هم جشنواره فیلم فجر یه تفاوتی که نسبت به سالهای گذشته داره اینه که بحث بلیت فروشی آنلاینش از 5-6 روز قبل‌تر آغاز شده که من مخاطب مثلا چون از 12 بهمن جشنواره فیلم فجر شروع میشه، در واقع خود مسئولین جشنواره و دبیرخونه این امکانو به من دادن که من قبل 12 برم تو سایت فیلم ها رو ببینم، مثلا حوالی 7-8 بهمن برم سایت جشنواره فیلم فجر فیلم ها رو ببینم، انتخاب کنم که دیگه کار به دقیقه 90 کشیده نشه. این ماجرا هم برای فیلم فجر صدق میکنه های دکتر هاشمی و هم برای جشنواره تئاتر فجر. ما چون از 2 روز دیگه یعنی روز چهارشنبه اولین روز کاری جشنواره تئاتر فجر خواهد بود، هم در بخش صحنه‌ای و هم در بخش خیابانی. در جشنواره تئاتر فجر هم به همین صورت هست و مردم میتونن از طریق سایت تیوال که سایت اختصاصی حوزه تئاتر هست آثار رو ببینن و از طریق همون سایت تیوال نمایش ها و اجراهایی که دوست دارن و تمایل دارن ببینن و انتخاب کنن و برن ببینن.
ایران نمایش هم فیلم فجر رو
خود جشنواره فیلم فجر یک سایت خودش هستش، یعنی به صورت تخصصی از همون ابتدایی که تشکیل شده مردم میتونن از همون سایت اصلی خود جشنواره فیلم فجر مراجعه کنن و فیلماشون رو ببینن. البته من پیشنهاد میکنم مردم در واقع جز عضو کانال های جشنواره فیلم فجر هم قرار بگیرن، چون هم در واقع پیام رسان های داخلی به ویژه به مراتب اخبار جشنواره فیلم فجر بارگذاری میشه و همینطور رسانه ملی،
یعنی آدرس fajrfilmfestival.com اگر اشتباه نکنم، fajrfilmfestival مراجعه کنن به این از سایت جشن، سایت سامانه، سایت نمیگیم، میگیم چی؟ قرار شد بگیم به جای
تارنمای
جشنواره فیلم فجر. اگر دوستان عزیزان بروند اونجا میتونن هم از زمان بندی فروش هم از برنامه فروش و قیمت ها با خبر بشن. متشکرم.
زنده باشید. من نکته ام در مورد بلیط ها بگم، خواهش میکنم مردم چون دمدمای جشنواره فیلم فجر میشه این بازار سیاه خیلی داغ میشه. حالا نمیدونم ما میتونیم اپلیکیشن ها اس ببریم یا نه، بعضی از این اپلیکیشن برنامه های کاربردی که مثلا قیمت یه بلیط عرفش 100,000 تومانه مثال میزنم، ولی تو این برنامه های کاربردی ما تا 1,000,000 هم دیدیم. چرا؟ چون اون سلبریتی میاد استوری میکنه در مورد فیلمش و اون تعداد فالووری که میبینن استوریو ترغیب میشن که برن فیلمو ببینن. خب وقتی نمیتونن چون سایتم
تهیه کنن
مجبورن که مراجعه کنن بازرسی.
زمان بندی همین جشنواره هم نرفتن خرید کنن، شب اجرا، ساعت اجرا میخوان خرید کنن، چه کار میکنن؟ میرن پشت در سالن نمایش که افرادی که قبلا رفتن از دقیقا. چه درآمد ایجاد میشه براشون؟
این موزل یکی های دکتر هاشمی متاسفانه هر سال ما باش مواجهیم و به خاطر همین میگیم مردم تا زمانی که جشنواره شروع نشده قشنگ در فراغ بال برن.
زمان آقای ایوبی اگر اشتباه نکنم میشد سال 90 و... چون من آخرین باری که جشنواره به صورت جدی رفتم همون 94-5 بود اگه اشتباه نکنم، آقای ایوبی بودن مسئول. آقای ایوبی چی کار کردن؟ گفتن آقا رو هر کارت ملی مثلا این تعداد بیشتر نمیدیم، مثلا این تعداد نمایش رو بیشتر نمیدیم در 10 روز. و خب یه مقدار جلوش گرفته شد، هرچند که بودن باز بازار سیاه رو میدیدیم که هستش. راهکار خاص